بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در خاتمه استصحاب بنا شد سه تا بحث بکنیم. یک بحث این بود که در جریان استصحاب حتما بقای موضوع شرطه، اینو مفصلیشون بحث کردن. شرط دوم جریان استصحاب اینه که باید اون یقین سابق در حال شک محفوظ باشه، یعنی شما الان که شک دارید باید اون یقین دیروزی یقین به حال خودش محفوظ بشه، منتها در بقا شک دارین. دیروز یقین داشتین به عدالت یوم الجمعه زید، نمازم خوندین پشت سرش، امروز حرکتی ازش دیدی احتمال فسخ میدی، حالا در بقای عدالت شک داری. اینجا استصحابه، اینجاست که ابقاء ماکان، چون یک کانی هست، حالا من اون کان نمیدونم از بین رفته یا نه، با استصحاب میخوام ابقائش بکنم. اما اگر در زمان شک اون یقین از بین بره، یعنی این شک من ساری بشه و سرایت بکنه، اون یقین رو اصلا از بین ببره، یعنی من امروز شک میکنم اصلا زید دیروز عادل بود یا نبود، چرا همچی شک میکنم؟ برای اینکه به استناد دو تا عادل من اون یقین رو پیدا کردم، بعد معلوم شد اون دو تا عادل مثلا خودشون فاسقن، پس من الان شک میکنم که اصلا عدالتی دیروز وجود داشته یا نداشته. و خلاصه استصحاب شک در بقائه، اما قاعده یقین شک در حدوثه. کسی اگر شک بکنه که اصلا دیروز این حادثه شده یا نشده، به این استصحاب نمیگن، نه لغتن و نه اصطلاحاً. اما اصطلاحاً استصحاب ماکانه، ما کانی اینجا نداریم تا ابقا بکنیم، اما لغتن استصحاب به معنای مصاحبته، باید یه چیزی باشه تا انسان مصاحب با او باشه. وقتی من اون چیز دیروزی رو از دست دادم، چیزی نیست تا من با اون مصاحبت بکنم. پس نتیجتاً قاعده یقین که همون شک ساریه، که شک در حدوثه، این مغایر با استصحابه، هیچ ربطی به استصحاب نداره. اگرم دلیلی داشته باشیم که حالیشون امروز اشاره میکنه، حالا اگر دلیلی داشتیم که اصلا شکای بعد از یقین ملغاست، خب برفردم داشته باشیم، ولی استصحاب میخوام بگینی، برفردم یه دلیل بیاد به ما بگه شکای بعد از یقین ملغاست مطلقا، چه شک در حدوث چه شک در بقا. خیلی خوب، این خوبه، قاعده یقینم درست میکنه، اما میخوام بگیم ربطی به استصحاب نداره، چون استصحاب شک در بقاه و این شک در حدوثه. و خلاصه مطلب، چند نفر ما داریم که اولین نفرشون فاضل سبزواریه، دومی شریف سید مجاهد استاد ایشونه، سومی شریف العلماست که استاد ایشونه. این سه چهار بزرگوار آمدن گفتن لا تنقض الیقین بشک، هر دو قاعده رو شامل میشه. البته یه اختلاف مختصری بینشون هست. شریف العلماء میگه قاعده یقین در طول استصحابه. دیرو نمیدونستم کدامشون این حرف رو میزنن، پیدا کردم تو حاشیه قلائد. ایشون میفرماد شریف العلماء قائل است به این که قاعده یقین در طول استصحابه، یعنی لا تنقض الیقین بشک یا من کان علی یقین فشک فلیمزه، هر کدومش آمده گفته این ابتداعا انصراف به استصحاب داره، شک در بقا رو برای ما حجت میکنه، ولی با تنقیح منات اومده قاعده یقینم ملحق کرده، میشه طولی. اما رو قول اون دو سه بزرگوار گفتن نه، عرضیه، لا تنقض الیقین بشک در عرض هم دیگه دو فرد داره، هم شک در بقا رو میگیره و هم شک در حدوث رو میگیره. خب اول من تمسک به این مطلب فاضل سبزواریه، ایشون یه مسئله شرعی گفته و آمده قاعده استصحاب رو با این مسئله شرعی تطبیق کرده، گفته اگر یه کسی وضو بگیره و یقینم داشته که وضوش درسته، حالا شک میکنه بعد از عمل که آیا این وضو من کامل بود یا نه، اصلا من مس سر کشیدم یا نکشیدم، اون موقعی که یک ساعت پیش وضو گرفت به خیال خودش وضو کامل گرفته، حالا شک میکنه من اون موقع اگر عجله داشتم، اصلا مست پای چپمو کشیدم یا نه، عجله داشتم، مست سرو کشیدم، مست پای راستم کشیدم، خیلی عجله داشتم، الان یادم نی، شاید مست پای چپ رو اصلا نکشیدم، پس من اصلا وضو ندارم. ایشون اومده گفته اعتنا نکن. چرا؟ لصحیحت زراره، که امام فرموده لا تنقض الیقین بشک، به این شک که اعتنا نکن، شما وضو داری باش نماز بخون. حالا این مسئلهش از کجا ایشون به این اشتباه افتاده که قاعده استصحاب قاعده یقین رو هم میگیره؟ از حرف ابن ادریس هلی ایشون همین مسئله رو عنوان کردن، همین فتوا رو دادن، فرمودن اعتنا نکن شما وضو داری. چرا؟ برای اینکه لا ينقض الشك اليقين، برای اینکه شک یقین رو نقض نمیکنه. و وقت اون آقا خیال کرده ایشون به استصحاب تمسک کرده، یعنی لیس الیقین، لیس ينقض الشك اليقين، خیال کرده اشاره به صحیحه زراره است. چون اینجور خیال کرده آمده گفته پس لا تنقض قاعده یقین رو هم شامل میشه، و حالی که اینجوری نیست. ولو ما اول کتاب گفتیم احتمال داره، ظهور داره که این همون قاعده استصحاب باشه، ولی احتمال هم داره نباشه. پس از کجا این حرف زده؟ از روایات قاعده فراق و تجاوز. به نظرم دیرینو فراموش کردم عرض بکنم. آخه ایشون چی فرموده؟ فرموده لیس ينقض الشك اليقین. اون آقا خیال کرده این لا تنقض الیقین به شکه، و حال اون که نه، احتمال داره اون نباشه. پس از کجا ایشون این حرف زده؟ آقای ابن ادریس هلی این عبارت پس به چه دلیلی گفته که اعتنا به شکت نکن؟ ادلش قاعده فراق و قاعده تجاوز. ما روایاتی داریم که میگه بعد از فراق از عمل شکت و اعتنا نکن. اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء آخر فشکک لیس بشه. شاید به اعتبار اونه، خرجت من شیء، دو ساعت پیش وضو گرفته، حالا رفته سراغ کسب و کارش، دخلت فی شیء آخر، حالا موقع نماز شده شک میکنه، فشکک لیس بشه. شاید ایشون از اونجا گرفته. یا قاعده تجاوز، کل نماز جاوسته فشکک لیس بشه. خلاصه مطلب، یه عبارت مبهمی آقای ابن ادریس گفته شک ناقض یقین نیست. اون آقا خیال کرده به لا تنقض الیقین به شک استدلال کرده، و حال اینکه احتمال داره کرده باشه، ولی احتمال هم داره به یقین استصحابی ربطی نداره، به اعتبار قاعده فراق و تجاوز این حرفو زده. پس خلاصه مطلب، اولا معلوم نیست که نظر ایشون از این لیس ينقض الشك اليقین روایات استصحاب باشه، و بر فرضم که باشه، حالا از اونجا گرفته باشه، ایشون توجه به تعمیم نداشته، اصلا تو ذهنش نبوده اون موقع که بیاد قائل به تعمیم بشه. و اما اشکال سوم که امروز میخونیم، حالا بر فرضم قصدش تعمیم باشه، اشتباه کرده، نمیشه یک دونه قاعده لا تنقض الیقین به شک ازش دو تا استفاده کرد، یکی قاعده یقین و یکی قاعده استصحاب. چرا؟ این مطالبی که الان میخوام بگیم آقا، برای چهارمین بار من دارم میگم، یعنی دو بار که در کتاب، یک بار صفحه 333، یک بارم امروز، دو بار به عنوان کتاب میخوام بگیم، دو بارم اگر رأیون نظرشون باشه به یه مناسبتی من این حرفایی که الان میخوام بگم گفتیم. خلاصه برای چهارمین بار این مطالب رو عرض بکنیم که کاملا معلوم میشه اصلا قاعده یقین با قاعده استصحاب اصلا 180 درجه 1800 درجه اصلا با هم اختلاف دارن، اصلا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، جامع ندارن که ما بیان با یک کلمه دو تا چیزی که نسبتشون مثل انسان و حجره، شما میتونی یه تعریفی بکنی انسان و حجر ربطی به هم دیگه نداره. اینجا هم همینجور، اینا نسبت قاعده یقین و قاعده استصحاب نسبت انسان و حجره، جامعی بینشون نی. باز اونجا یه جامعه جسمیت بینشون هست، بین انسان و حجر باز یه جامعه جسمیت بینشون هست، اینجا اصلا جامعی بینشون نی. تا شما از یک جمله دو قاعده مهم متباین رو بخوای استفاده بکنی، خب حالا میخوام منات اینها رو بگیم. منات قاعده استصحاب چیه؟ منات قاعده یقین چیه؟ قاعده قاعده استصحاب مناطش اینه، باید زمانه، این باید بفهم این عبارتهایی که الان اینجی داره امروز درسمون شبیه کفایه است. کفایه عادتش به اینه راحت ترین مطالب با مشکل ترین عبادات میگه، با مشکل ترین عبارات راحت ترین مطالب رو میگه. نقطه مقابل حاجاردای همدانی، ایشون مشکل ترین مطالب رو با ساده ترین عبارات ادا میکنه. حالا امروز درسمون مثل کفایه است، یعنی ساده ترین مطلب رو ایشون پیچونده با یه عبارت های صحیح هم هست، هیچ اشکالی هم نداره، ولی چرا انسان عبارت مشکل بگه؟ من اینایی که از خارج عرض میکنم تطبیق میکنیم، اون وقت اونجاهایی که عبارت ایشون مشکل تره من عوضش میکنم، تو مطالعه حرفای منو در نظر بگیرید، ولی وقتی که میخوان پیاده بکنین حرفای ایشونو در نظر بگیرید. اول معلوم بشه ایشون میگه متعلق شک متعلق یقین، من به جای متعلق شک میگم مشکوک، به جای متعلق یقین میگم متیقن، راحت تره. متعلق یقین همون متیقنی است که من میگم، متعلق شک همون مشکوکی است که من میگم. پس این یک فرق که من در این عبارتهایی که میخوام بگم متیقن و مشکوک استعمال میکنم، ایشون متعلق یقین و متعلق شک استعمال میکنن، هر دوش هم یکیه. متیقن کدومه؟ عدالت روز جمعه. روز جمعه اگر من یقین داشتم به عدالت زید، پس عدالت زید میشه متیقن. ایشون میگه چی؟ میگه متعلق یقین، فرقی نمی کنه. یعنی عدالت روز جمعه متعلق یقین بوده، پس همون عدالته که متعلق یقین بوده روز جمعه، و همون عدالته که اسمش متیقنه. روز شنبه من در عدالت شک میکنم، مشکوکم چیه؟ عدالت روز شنبه. مشکوک عدالت روز شنبه، ایشون میگه متعلق شک. خب متعلق شک همون عدالت روز شنبه است، غرض کلمات فرقی نمیکنه. حالا تعریف استصحاب چیه؟ قاعده استصحاب چیه؟ استصحاب اشکال داری شما؟ نه آقا، اونا رو بذارید که ما عبارت رو میخوایم معنا کنیم، اصلا فرقی نمیکنه معناش، هیچ معناش فرق نمیکنه. شما همونه که ایشون میگه بگی، من برای خودتون عرض میکنم. من میگم عرض کردم اینایی که من میگم تو ذهن بسپرید، با عبارت هایشون تطبیق کنید، نمیخواید همون عبارت هایشون رو مصرف میکنید. خب حالا عنایت بفرمایید، عنایت کنید آقا تعریف استصحاب چیه؟ استصحاب قانونش اینه باید مختلف باشه، زمان متیقن و مشکوک باید مختلف باشه، حتما حتما. زمان متیقن با زمان مشکوک حتما باید مختلف باشه. متیقن هم چه زمانی بوده؟ روز جمعه. عدالت روز جمعه متیقنه، عدالت روز شنبه مشکوکه. پس در قاعده استصحاب باید زمان متیقن و زمان مشکوک حتما مختلف باشه، به حال اون که در قاعده یقین حتما باید متحد بشه. ببینین چه جور تغایر دارن، در قاعده یقین زمان متیقن باید متحد باشه با زمان مشکوک. ما متیقنم چیه؟ عدالت روز جمعه. مشکوکم چیه؟ همون عدالت روز جمعه. ببینی قاعده یقین اینه، زمان متیقن باید با زمان مشکوک متحد باشه. زمان متیقنم که جمعه، یقین عدالت روز جمعه متیقن من بوده، همون عدالت روز جمعه مشکوک منه. پس عنایت کردین یک تغایر که در استصحاب باید زمان متیقن و مشکوک باید مختلف باشه، ولی در قاعده یقین زمان متیقن و مشکوک باید متحد باشه. این مال اون طرف. بیام سراغ یقین و شکش، دیگه ایشون اینا رو اینجا نمیگه، صفحه 333 گفت. و اما بیام سراغ خود یقین، این تا حالا متعلق یقین بود. در قاعده یقین حتما باید زمان یقین و شک مختلف باشه، اما در استصحاب ممکنه زمان یقین شک مختلف باشه، ممکنه نباشه. البته غالبا مختلفه، ولی ممکنم هست نباشه. ببینید من همین الان که روز شنبه است یقین میکنم که دیروز جمعه زید عادله، همین الان هم شک میکنم عدالت باقیه یا نه. پس در استصحاب میشه زمان یقین و شک میشه متحد بشه، لزومی نداره مختلف هم بود متحد هم بود. اما در قاعده یقین چی؟ حتما باید زمان یقین شک مختلف مختلف باشه. یعنی زمان یقینم عدالت دیروز، زمان شک در او امروز باید باشه. خلاصه مطلب از دو جهت کاملا اینا با هم تباین دارن. از نظر متعلق یقین و شک در استصحاب حتما باید مختلف باشه، ولی در قاعده یقین حتما باید متحد بشه. از نظر یقین و شک، اون مال متعلق یقین و شک بود، از نظر یقین و شک در قاعده یقین حتما باید مختلف باشه زمانش، ولی در استصحاب میخواد مختلف باشه میخواد مختلف نباشه. پس نتیجتا اینایی که گفتیم شما الان در ذهنتون بسپوری اشکالم خیلی راحته، به خصوص که دیگه آخرین مرتبه است برای مرتبه چهارم مطلب به این راحتی. ولی ایشون یه کلماتی استعمال کردن که یه خود مشکل کردن قضیه رو. عنایت بفرمایید اون صفحه 333 من دو سه کلمش نوشتم میخونین ببینین. صفحه 333 الیقین و شک، اونجا هر دوشو گفته، اینجا فقط متعلق یقین و شک رو گفته. ما عبارت اونجا رو بخونیم. الیقین و شک لابد من اختلافه ما اما فی زمان وصفین، وصفین یعنی یقین و شک، یعنی باید در زمان یقین و شک مختلف باشه. این مال قاعده یقینه. و اما فی زمان متعلقه ما، یا این که اختلاف باید در متعلق اون دو وصف باشه که اون میشه استصحاب. حالا عنایت بفرمایید توضیح و دفعهی. ما میخوایم بگیم این آقای ابن ادریس بر فرضم مقصودش از اون لیس ینقض الشک و الیقینه، بر فرضم مقصودش استصحاب باشه، مقصودش قاعده لا تنقض باشه، بر فرضم باشه اشتباهه. حالا میخوام این اشتباه رو درست بکنیم. ما میخوام دفع کنیم توضیح دفع این اشکال، و او اینه ان المنات کل قاعدتین مختلفون. ایشون میگه اصلا منات این دو تا قاعده با هم تباین کلی دارن، انقدر تباین دارن که از انسان و حجر هم بدتره. باز انسان و حجر یه جسمیت بینشون هست، آدم میتونه بگه الجسم علا قسمه اما انسانون اما حجر، ولی اینجا نمیشه گفت اختلاف 100% بینشونه به حیثی که لا یجمعهما مناتون واحد، اصلا یک جامعه مختصرم بینشون نی. فإن منات الاستصحاب، از این خوبت به بعد این جمله رو زیرش بنویسی تا بعد وقت ما با ایشون تطبیق بکنیم. بعد از خوبت الاستصحاب خوبت اختلاف المتيقن والمشكوک من حيث الزمان. دوباره عرض میکنم بعد از خوبت منات الاستصحاب خوبت، بعد خوبت اینو بنویسیم منات استصحاب اختلاف المتيقن والمشكوک من حيث الزمان، یعنی در باب استصحاب باید زمان متيقن و مشکوک مختلف باشه. یعنی متيقن عدالت جمعه، مشکوک عدالت شنبه، یا به تعبیر ایشون متعلق یقین روز عدالت جمعه، متعلق شک عدالت شنبه. خب حالا ببینید ایشون به جای اختلاف اتحاد گفته، میگه در استصحاب مناطش اینه متعلق یقین و شک، یعنی متیقن مشکوک باید متحد باشه قطع نظر از زمان، یعنی با توجه زمان باید مختلف باشه. خب چه کاریه؟ از اول بگو مختلف باشه. عنایت کردی؟ چی میگه برای استصحاب؟ میگه استصحاب اینه که متحد باشه متیقن و مشکوک. حالا به جای متیقن و مشکوک شما همون عبارت ایشونی بگین. ما اینجوری گفتیم متحد باشه متیقن و مشکوک، متحد باشه متعلق یقین و متعلق شک، اما متحد باشه قطع نظر از زمان. یعنی چی؟ یعنی از حیث زمان باید مختلف باشه. خب که راحت تره که من عرض کردم. پس حالا عبارت دقت کنی، عبارت که زیرش نوشتین منات استصحاب اینه که متعلق یقین و شک، یعنی متیقن و مشکوک، مختلف باشد من حیث زمان. نتیجتا این شد استصحاب. خب پس نتیجتاً اتصاب مناطش چیه؟ متیقن و مشکوک، زمانش باید مختلف باشه با حال اون که در قاعده یقین باید متحد باشه. حالا چرا باید متحد باشه؟ این لتعلق علت اتحاده دیگه. حالا که معنا معلوم شد، ما همون عبارت ظاهر معنی میکنیم، این علت اتحاده. چرا در استصحاب باید متعلق شک و یقین متحد باشه؟ میدونید متحد باشه یعنی چی؟ یعنی همونی که یقین داشتی در بقای همونم شک بکنی. خب عدالت بوده دیگه، عدالت رو من یقین داشتم، همون عدالتی که یقین داشتی اون روز همون عدالت رو در بقای شک بکنی. چرا باید متحد باشه متعلق یقین و شک؟ به خاطر این که تعلق گرفته شک به بقای ما تیقن سابقا. شما باید شک در بقای ما تیقن بکنی و این در صورتی است که ما تیقن متحد باشه. عنایت کردین؟ ما تیقن عدالته، او باید متحد باشه، یعنی هم یقینت به او بخوره هم شکت به او بخوره. شما در باب استصحاب باید متحد باشه متعلق شک و یقین. چرا؟ برای اینکه شک تعلق میگیره به بقای ما تیقن. خب چون شما میخوای شک بکنی در بقای ما تیقن، اون ما تیقن باید یکی باشه که شک در بقای او بکنی که بشه استصحاب. و لازمه، اون وقت لازمه این تعلق شک به بقای ما تیقن لازمش اینه که قضیه متیقنه در زمان شک محفوظه. یعنی اون عدالت یوم الجمعه زه در همین زمان روز شنبه محفوظه. لازمه، لازمه تعلق شک. ببینید عنایت داشته باشید، لتعلق علت اتحاده، ولی ما گفتیم نباید اتحاد بگه، عبارت و جوری دیگه ای معنا کردیم، ولی حالا که روشن شد از نظر استخون بندی عبارات، این لتعلق علت اتحاده. اون وقت لازمه علت اینه. چرا ما شکمون تعلق باید بگیره به بقای ما تیقن؟ لازمه تعلق شک به بقای ما تیقن لازمش اینه که اون قضیه متیقنه، یعنی عدالت یوم الجمعه زید، متیقنتون هین شک ایزن. نه اینکه شما متعلق یقینت عدالت بوده، همون عدالت رو در بقای شک داری. پس الان در زمان شک همون عدالت متیقن روز جمعه هنوز محفوظه، هنوز شما قسم میخوری که واقعا زید دیروز عادل بوده، منتها امروز در بقای شک کردیم. لذا ایشون میفرماد من غیر جهت زمان، با دوباره همون جمله رو تکرار میکنه، این همون قطع نظر از زمانه. یعنی شما در زمان شک هنوز اون یقین به عدالت یوم الجمعه هست، منتها قطع نظر از زمان. دیروز متعلق یقین بوده، همون چیز امروز متعلق شکه. و اما منات هذه القاعده، منات قاعده یقین، درست نقطه مقابل او، اون مناتش این بود. ببینید اتحاد اینجا میشون میگه اتحاد. خب اتحاد اینجا خوبه، یعنی متعلق یقین و شک باید متحد باشه. دقت میفرمایید، اتحاد اینجا خوبه، اونجا هم اتحاد خوب بود، غلط نبود با توجه به اون جمله بعدی، ولی ایشون نباید این کاری میکرد. اونجا باید میگفت اختلاف من حیث الزمان، اینجا بگه اتحاد من حیث الزمان. لذا کلمه اتحاد در اینجا خوبه. منات قاعده یقین، منات قاعده شک ساری اینه که متعلقه ما، یعنی متعلق یقین و متعلق شک، یعنی متیقن و مشکوک، باید متحد باشه من جهت زمان. خیلی عبارت خوبیه. پس اون بالا نباید اتحاد بگو، اونجا باید میگفت اختلاف، اینجا هم باید بگه اتحاد. اون وقت دیگه بقیهشو نداره، با این بقیهشو اونجا داره. ببینید آقا، از دو جهت این دو تا با هم مغایرن. از نظر متعلق یعنی زمان متعلق یقین و متعلق شک در استصحاب باید مختلف باشه، در این باید متحد بشه. اما از نظر خود یقین و شک در قاعده یقین باید مختلف باشه، اما در استصحاب میخواد مختلف باشه میخواد نباشه. دیگه این بقیهشو ایشون اینجا نفرمود. فرمودن، همون طرف متعلق یقین و شک رو فرمودن، دیگه خود یقین شک رو نفرمودن. و معناه، او وقت معنای اتحاد متعلقه ما، یعنی همونی که متعلق یقینه که عدالت یوم الجمعه است، همون عدالت یوم الجمعه مشکوکه. او وقت معناش اینه کونهو، یعنی کون المکلف، این مکلف در زمان لاحق شاکن فی ما تیقنه سابقا، به وصف وجودهی سابقا، در استصحاب در اون زمان شک هم باز یقین داشت که اون متیقن سابقش موجوده، اما در اینجا در زمان شک یقین نداره به بقای او، بلکه شک در حدوث او داره. سالقا و شک، این کتاب هایی که دست من القا رو با قاف نوشته، اون نسخه ها با قین نوشته، فرقی نمی کنه، هر دوش یکیه. شما به یک سارقی که چیزی رو دزدیده میگه الق ما فی یمینه، اونی که دستت بندا، القه با قاف، این همونه. اگر با قاف خوندیم یعنی الق احتمال الخلاف، منتها قین بهتره. چرا؟ دیرو داشتیم ملغا، ملغای با قین بود، حالا که دیرو ملغای با قین داشتیم، خوبه اینجام الغایش با قین باشه. این کتابا با قافه، از نظر معنا فرقی نمی کنه، ولی اگر قین باشه مثل اون نسخه ها بهتره. حالا ایشون میخواد بفرماد، خلاصه عنایت کنید آقا، شاک در استصحاب اصلا کاری به جمعه نداره، همه حرفاش نظرش به شنبه، شاک در قاعده یقین اصلا به شنبه کاری نداره، همه نظرش به جمعه. خوب دقت کنید چقدر واقعا تفاوته، شاک در استصحاب همه نظرش به شنبه، اصلا کاری به جمعه نداره، نظرش همش به شنبه است، که از امروز هم بگه زید عادله، زید نماد میشه خون پشترش، نه اصلا توجه به جمعه نداره. در مقابل قاعده یقین که همه توجه مکلف به جمعه است، که اصلا جمعه عدالتی بوده یا نبوده کاری به امروز نداره، ایشون میخواد همیره بگه، میخواد بگه قاعده یقین بر فرضم که باشه فقط دلالت داره بر حدوث گذشته، به امروز کاری نداره. در مقابل استصحاب که همه مکلف همه نظرش به امروز، به دیروز کاری نداره. فالقاء الشک فی القاعده الاولى، یعنی در استصحاب وقتی به شما میگن شک ملغاست، اعتنا نکن، یعنی چی؟ یعنی حکم به بقای متیقن سابق به قاعده استصحاب، یعنی شاک که در قاعده استصحاب، به اون شاک چی میگن؟ میگن بگو باقی یقین به عدالت، اصلا به جمعه کاری نداره، صحبت از امروز به بعده، بهش میگن بگو متیقن سابق هنوز باقیه، من حیث و انه متیقن، من غیر تعرض لحال حدوثه، اصلا کاری به جمعه نداره. روایات استصحابی از امروز به بعد داره با این حرف میزنه، آقایی که به خاطر شک میخوای دیگه از امروز نماز نخونی، به این شکت اعتنا نکن، از امروز نماز بخون، اصلا کاری به دیروز نداره. و اما فی القاعده ثانیه، و اما در قاعده یقین به عکس هول حکم به حدوث ما تیقن حدوثو، این قاعده یقین که برفت داشته باشین، یعنی یه قاعده بیاد بگه شک که بعد از یقین اعتنا نکن، برفتم راجع به قاعده یقین یه دلیلی داشته باشیم، میگه حکم میکنه به حدوث ما تیقن، اصلا به امروز کاری نداره. میگه ای کسی که در عدالت دیروز شک داری، میخوای نماز دیروز عاده بکنی، ببینید چقدر فرق داره. در استصحاب میخواد از امروز به بعد به اون عدالت اعتنا نکنه، میخواد از امروز به بعد نماز نخونه، ولی در قاعده یقین میخواد نماز دیروز عاده بکنه. بهش میگن نه بابا، تو اون نماز دیروزت گذشته، به این شکی که الان پیدا شده اعتنا نکن، اصلا کاری به امروز نداره، نماز دیروزت نمیخواد اعاده بکنی، حکم میکنه به حدوث ما تیقن، همش نظرش به دیروزه، من غیر تعرضن لحکم ابقائه، اصلا متوجه امروز نی، اصلا صحبت از ابقا نی. خب حالا این آدم چجوریه؟ این آدمی که الان قاعده یقین بهش میگه آقا بگو عدالت دیروز حادثه، کاری به امروز نداره. خب حالا گفت عدالت حادثه، امروز چه وضعی داره؟ این یا یقین داره عدالت دیروز هست، یا یقین داره نیست، یا شاکه. چرا یقین داره هست؟ یه قاعده خوندیم صفحه 232، من فراموش هم کرده بودم به حمدالله یادم افتاد، یه قاعده ای داشتیم صفحه 232 که علت حدوث کافی است برای بقا. این بنا یه علت میخواد، این بنا که اینجا رو ساخت حادث شد، همین حدوث کافیه برای بقایش. دیگه بناها بمیرن بمیرنی هنو هستش، علت حدوث کافیه برای بقا. اگر این مطلب رو قبول کردیم که دیگه بقا علت نمیخواد، چون ما معتقدیم بقام علت میخواد، خدای متعال که ما رو حادث کرد هم حدوثمون علت میخواد، هم بخوام باقی باشیم خدای متعال باید ما رو باقی داشته باشه، یه قاعده فلسفیه. ولی اگر کسی گفت نه همون علت حدوث کافیه برای علت بقا، خب قاعده یقین به این آقا چی گفته؟ گفته بگو دیروز عدالت حادثه. قاعده یقین اینه دیگه، نظر به امروز که نداره، میگه بگو دیروز عدالت حادثه. خب طبق اون قاعده گفت دیروز عدالت حادثه. حالا این مبنا رو قبول کردیم که علت حدوث کافیه برای بقا، اگر این قاعده رو قبول کردیم، این آقا یقین داره که زید امروز هم عادله روی این مبنا که حدوث کافی باشه برای بقا. پس این آدم با این قاعده یقین داره که آقای زید امروز هم عادله، ولی احتمال هم داره که نه، یقین داریم به عدم بقای امروز. چرا؟ برای اینکه اون عدله نهایتش دیروز رو درست میکنه، کاری به امروز نداره. پس امروز یقین داریم زید عادل نی. این دو حالت، یه حالت هم حالت شک، نمیدونم اون قاعده اولی درست یا نه، نمیدونم این عدله انصراف داره به اون یا نه، دیروز رو تعبدن قبول کردم که عدالت حادث شده، امروز شک دارم. ببینید آقا، در قاعده یقین هیچ متعرض حکم امروز نی، فقط دیروز میگه عدالت حادثه. حالا امروز این آقا چه وضعیتی داره؟ سه جوره. فقط یکون و بقاؤه، یعنی بقای اون ماتیقن که مثلا ما عدالت مثال دادیم، این سه حالت داره. ممکنه بقای اون متیقن براش معلوم بشه، بناعن علا کفایت الحدوث للبقا، بنابر این که حدوث کافی باشه برای بقا. اگر این قانون رو قبول کردیم، این آقایی که حدوث عدالت دیروز رو براش ثابت شده تعبدن، امروز هم یقین به بقای عدالت داره. این یک احتمال، احتمال البته حالا معلوم است که مسلم باشه او معلوم العدم، یا نه یقین داریم امروز عدالت نیست. چرا؟ برای اینکه اون ادله قاعده یقین نهایت زوری که بزنه حدوث دیروز رو درست میکنه، دیگه بیشتر از این کار ازش نمیاد. پس امروز یقیناً عدالت نیست. این دو تا احتمال، یه احتمالم شک، یا معلوم البقات عدالت دیروز رو اون مبنا، یا معلوم العدم رو این مبنا، یا مشکوکه، نه اون قاعده رو قبول داره نه این انصراف رو قبول داره، شک داره. پس تعبدن قبول کرده عدالت دیروزو، تعبدن نماز دیروزش درسته، اما امروز که دیگه شک در عدالت داره حق نداره نماز بخونه تا اینکه احراز عدالت بکنه. خب تا اینجا آقا چی رو گفتیم؟ تا اینجا گفتیم اینا مناطن، دیدید چقدر با هم تقابل دارن، منات او باید اختلاف، منات او نباید اختلاف. حالا بیام سراغ اختلاف در معنا. این دوتا از حیث معنا خیلی با هم اختلاف دارن. این معناش مربوط به گذشته است، قاعده یقین، اما قاعده استصحاب معناش مربوط به آینده است. دو تا معنای مخالف. البته ایشون میگه اگه ما دلیل اینجوری داشتیم هر دو رو درست میکردیم. چه جوری؟ شاره بیاد بگه ایها الناس الشک و بعد الیقین ملغا مطلقا سوا اون تعلق الشک بالحدوث او بالبقا، این عیبی نداره. خب هم اینو میگیره هم اون رو. چرا؟ چون تعدد دال تعدد مدلوله، استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشه. میگه الشک و بعد الیقین ملغا سوا اون کان تعلق بالحدوث، این یک دال، مدلولش قاعده یقین، او تعلق بالبقا اونم مدلول دوم. اما صحبت در لا تنقضه، پس عیبی نداره اگه یه دلیل اینجوری بیاد. هر
اونم اطلاق ضمنی داره آج آقا، همین که شما با لفظ درست کردیم اون با اطلاقش
بکنم. اطلاق چی؟
شما همینو با لفظ درست کردیم.
یعنی ادلا تنقد میخوام بگم شما دو نفر میتین که نمیخوان این حرفا رو قبول کنی، شما موافقون سه چهار نفری. آقا ببینین اگر نظرتون اینه، چون بعضی این حرفو زدن گفتن لا تنقد الیقین یا من کان علی یقین، فرقی نمیکنه، گفتن این دلالت داره بر بی‌اعتنایی شک. بی‌اعتنایی شک دو فرد داره، اینو میخوان بگین. اگه اینو میخوان بگین باشه برای فردا، اینو میگیم و رد میکنیم. اگر واقعا میخوان بگین نه اطلاق داره، اطلاق اون جاهاییست که تو چی جامع بینشون باشه، یه چیزی که دو معنای متغایر داره و جامعی نداره اصلا شامل نمیشه.